از لندن پایتخت خبری جهان سلام و تبریک عید نوروز دارم به شما دوستداران برنامه آخر هفته. امیدوارم هفته خوبی رو گذرونده باشید، حالتون خوب باشه و تعطیلات نوروزی هم تا به امروز بهتون خوش گذشته باشه. این اولین برنامه آخر هفته در سال 1397 که تقدیم شما دوستان گرامی در ایران و دیگر نقاط جهان میشه. ظاهراً این روزها بسیاری از شما رهسپار شمال شده اید. به هر جای کشور عزیزمان می روید، جای ما را هم در این سفرها خالی کنید. گل اومد بار اومد میرم به صحرا، عاشق صحراییم بی نصیب و تنها، دل بر محفکر گردن بلورم، عید اومد بار اومد من از تو دورم. آخر هفته با اجرای من بیژن فرهودی در لندن و همکارم روح الله زم در پاریس با نگاهی دقیق و موشکافانه به تحولات ایران از دید دو نسل بدون خط قرمز هر جمعه ساعت 14 به وقت تهران توسط شبکه رسانه بیان در صفحات اینستاگرام بیان و آمد نیوز پخش میشه. بازپخش این برنامه را هم میتونید در صفحات یوتیوب و فیسبوک بیان تماشا کنید. سلام روح الله، نوروز پیروز.
سلام، خسته نباشی، عیدت هم مبارک باشه، سال نورم خدمت مردم تبریک عرض میکنم. واقعا اگه شما رفتین واقعا یاد ما باشین.
تو سفر بودی؟
من روز سال تحویل، آره دیگه، لحظه سال تحویل تو هواپیما بودم، داشتم از سفر برمیگشتم، یا سفر کاری داشتم بعد دیگه برگشتم اومدم و همونجا هم یه تبریکی هم گفتم به مردم و لایوی و اینا که گفتن سری پیغام دادن جا تو عوض کن و الان شناسایی میشی و فلان و اینا دیگه جا ما عوض کردم.
من لحظه سال تحویل مشغول کار بودم روح الله.
آره دیگه، اینجا که سال تحویل این ایران نیستش که، همه بچه ها مدرسه و کارهای اداری هم هست و همه چی روال عادی خودش داره.
بله، میگویند در ایران اول فروردین، مثلا اینجا 20 مارچه و هیچ حالت عید نداره.
آره اینجا تقریبا 15-16 فروردین به بعد، شاید مثلا این فرانسه که اینجوریه 15-16 آره. فروردین به بعد دو هفته تعطیله.
درسته. بله دوستان، طبق معمول نخست نگاهی داریم به برخی کامنت های شما که بعد از پخش برنامه هفته پیش که مهمانش محمد هدایتی نماینده آیت الله العظما شیرازی در ایالت کالیفرنیا بود دریافت کردیم. پریسا کی می نویسد: زم عزیزم، آقای فرهودی جان، به فکر ما که ایران نیستیم و دلخوشیمون جمعه عصر و برنامه شماست هم باشید آخه. من کل هفته با خبرها هرس میخورم و جمعه منتظر شما هستم و هر برنامه رو چندین بار میبینم. تعطیل نکنید. پریسا جان تعطیل نکردیم، من و روح الله الان در خدمت شما و بقیه دوستان عزیز هستیم.
نذاشتن که یه هفته میخواستم من استراحت کنم. اینقدر پیام و ایمیل و اینا اومد که دیگه مجبور شدیم که احترام بذاریم به خواسته مردم و بیه.
بله. اشر اشر نویسد: با درود فراوان به شما دو عزیز جناب فرهودی و آقای زم، مثل همیشه برنامه‌تون عالی و پرمحتوا بود. در ضمن مرخصی بی مرخصی آقای زم عزیز، ما معتاد برنامه‌هاتون شدیم، خواهشاً ما رو توی خماری نگذارید. عید شما و همه دوستداران شما مبارک باد. ممنونیم از اشر.
عید شما مبارک باشه، لطفتون کم نشه.
اپسیلون XYZT اپسیلون می نویسد پس آقای علم الهدا شبها از ذکر خداوند غافل و به جای شکرگزاری خداوند گریه و زاری به درگاهشان برای بخشایش گناهان و نماز شب خواندن به تماشای فیلمهای سوفیا لورن مشغول هستند. رولا چشم همه روشن از این علم الهدا
نشون داد دیگه سوفیا لورن دیگه. البته گفتم اون دفعه هم مثل که حجم سرچ گوگل واسه سوفیا لورن یه دفعه رفت بالا، شدت گرفت. یه عکسی هم فتوشاپ در اومد که سوفیا لورن هست و عکس علم الهدا رو گرفته دستش و یه دونه طنزم فمیم سخن داد توی خبرنامه گویا که اونجا به از زبان سوفیا لورن تشکر کرد از علم الهدا که هالیوود به فکر من نبود اما تو به فکر من بودی و
دوباره سوفیا لورن رو مطرح کرد در جوامع هنری.
بله.
علیرضا بوتشکن می نویسد سلام، ممنون از برنامه خوبتون، تشکر از آقای زم و فرهودی. لطفاً آدرس ایمیل خودتون رو صحیح بذارید تا با فیک اشتباه نکنیم. دوست عزیز، آدرس ایمیل برنامه هست contact@bayanmedia.net که این رو برای شما زیرنویس هم خواهیم کرد. سعید شیرالزاده می نویسد اگر بخوایم آخوند ببینیم صدا و سیمای جمهوری اسلامی هست، دیگه آخوند نیارید تو رو خدا، حالمون رو به هم نزنید. دیو داوود می نویسد آی فرهودی چرا این فسیل ها را دعوت می کنید که تبلیغ غمزنی و خریت را می کنه؟ شما هم انگار چرس کنم خراب کردین، متاسفم. میگن ما ماه پشت ابر نمی مونه، جمع کنید ملت از اینا گذشته. دوستان، هدف از دعوت کردن از آقای هدایتی روشن شدن ماجرای تعرض برخی از طرفداران آقای شیرازی به سفارت جمهوری اسلامی در لندن و آگاه شدن از پاره این مواضع آیت الله العظمی شیرازی بود که کلن مخالف تز ولایت فقیه خمینی و جانشیناش هست. به طور کلی مشکل با آقایون محممین اینه که نمیتونن مفید و مختصر صحبت کنند و همین باعث کسل شدن مخاطبین شاید بشه. به هر صورت مطمئن باشید که شخصا هیچ تمایلی به دعوت از معممین برای شرکت در این برنامه نداریم، چون از میزان عدم علاقه شما به عمامداران خوب آگاه هستیم و فقط در مواقعی که یک رویداد خبری ایجاب بکنه چنین کاری رو انجام خواهیم داد. روح الله تو نظرت چیه؟
آره، من میگم همه رو با یه چوب نرونیم دیگه. یعنی تو همین معممی من هستند آدمایی که آدمای خوبی هن، آدمایی که به سمت مردم هن، آدمایی که با نظام مخالفن، با حکومت مخالفن و ما به عنوان یک رسانه و عناصری که داریم تو خارج از کشور فعالیت میکنیم وظیفمون این هست که این جریان رو تقویت بکنیم، نه که بخوایم با دید عوامانه بگیم خب چون مردم حالا به دلیل عملکرد حاکمیت از روحانیت روی گردان شدن پس ما هم کلن این قشر رو سانسور بکنیم. نه، خب اصلا شعار بیان این هست که از سد سانسور بگذره و سانسور نکنه و خب اگه قرار باشه آدمایی که تو جاهای دیگه سانسور میشن و صداشون شنیده نمیشه توی بیان هم سانسور بشن، که خب فرق ما پس با رسانه های دیگه چی هست؟ به خاطر همین میگیم توی هر قشر، حتی توی سپاه، حتی توی بسیج، حتی توی افرادی که دارن تو حاکمیت دارن فعالیت میکنن و خلاف میلشون هم دارن فعالیت میکنن، به ضرس قاطع من میتونم بگم که بخش اعظمی از اینها با مردم هستن، بخش اعظمی از اینها درد مردم رو دارن، دغدغه مردم رو دارن و باید برای ساختن یک ایران آباد، یک ایران آزاد، از اون تئوری هایی که بالاخره فردا اگه یه نظام جدید بیاد همه رو اعدام میکنه، همه رو فلان میکنیم، بیسار میکنیم، بعد ذره گذشت بکنیم و بگذریم، وگرنه میشه باز همین انقلاب 57 که خب نتیجهش همین شد.
حسین HKF می نویسد برنامه‌تون خوبه، به دل میشینه. کاوه آهنگر میگوید آقای فرهودی و زم عزیز با سپاس از برنامه‌تون، ولی من فکر میکنم مردم به اندازه کافی آخوند دیدن و میبینن، شما دیگه این کار رو نکنید، هرچند که حرفای درست بزنه که اینم باورش سخته. استرینجر ایرانیان نویسد یاوه های آخوندها رو باور نکنید، سگ زرد برادر شغاله، اگه آخوندهای اپوزیسیون جیغ و داد میکنن واسه قدرت. مخاطبی به نام ایران ایران در پیام تلگرامی خودش نوشته که درود بر شما جناب فرهودی، من شما را از زمانی که در صدای آمریکا خبرنگار بودید میشناسم و احترام خاصی برای شما و همکارانتون دارم، ولی جدیداً اینطور برداشت میکنم که با حالت تهاجمی و کوچک کردن برخی از مهمانانتان از جمله جناب شمیرانی برخورد میکنید. شما هم میتونید مثل جناب جوانمردی بی‌طرف و فقط در راستای کمک به هموطنان قدم بردارید. فکر میکنم با این طرز تفکر و باندبازیتان کم کم از محبوبیتتان کاسته شود. مطمئن باشید که امثال آقای زم به وقتش پشت شما را خالی میکنند. سیستم برای ایشان تعریف شده است. امیدوارم که از این جانب دلخور نشید. با تشکر. دوست عزیز، اصلا دلخوری در کار نیست. فکر میکنم که این استنباط شخص شما بوده باشه. ویلا بنده بجز انجام وظیفه یک خبرنگار و پرسشگر حرفه‌ای کار دیگری در این برنامه ها انجام ندادم و در همه گفتگوها سعی میکنم که جنبه های گوناگون یک مبحث رو با شخص مصاحبه شونده مورد گفتگو و بررسی قرار بدیم و در واقع همین گفتگوی صریح با مصاحبه شونده هستش که هم مصاحبه رو جذاب تر میسازه و هم ابهاماتی را که ممکنه در ذهن مخاطب وجود داشته باشه برطرف میکنه. رولا، میخوای اون قسمتی از جواب این کاربر رو که به خودت مربوط میشه بدی؟ پشت من رو خالی میکنی؟
من چی بگم آخه؟ خب اینا شاید یه سری برداشتای شخصیه، ولی اینکه ببین، خب من دیدم که خب میگن چرا مثلا مصاحبه میکنید، چرا چالشی مصاحبه میکنید، چرا میرید مثلا نمیدونم راجع به مسائلی که هیچ کس مطرح نمیکنه حرف زنید و فکر میکنن که توسط ما داره هجوم میشه به طرف، در صورتی که اینجوری نیست. ما که نمیخوایم مثل حیدری و مثلا حسن روحانی یا با احمدی نژاد مثلا بشینیم اینجوری حرف بزنیم، که بالاخره وظیفه یه خبرنگار اینه که از کنه قضیه بتونه واشکافی بکنه و نور بتابونه به جاهای تاریکی که وجود داره، و این اصلا تلقی حمله کردن نیست. اما اینکه راجب من که آیا پشت تو خالی میکنم یا نه، من تا الان پشت کسی رو خالی نکردم، ولی اینکه حالا از یه جایی ماموریت دارم و اینا، خب همون فکر کنم همون قضیه دایی جان ناپلون و اینا هنوز ادامه داره، و اینکه حالا ما داریم این برنامه رو با هم دیگه میریم، میدونی که چقدرم سخت هست واسه خودت، خیلی سخته، خصوصا که بعد از اینکه برنامه تموم میشه تازه باز روز کاری بعدی شروع میشه که بتونی تو طول هفته این مطالب رو جمع‌آوری بکنی. چندین بار با هم صحبت میکنیم اینا، ببین این خیلی وقت ما رو میگیره این برنامه، برای همین یک ساعت، یک ساعت و نیمی که داره تهیه میشه به خاطر اینکه اطلاعات درست بدیم به مردم و خودت هم واقفی. اما اینکه شخصا خودم یا چیزی رو شروع نمیکنم یا کاری رو شروع نمیکنم، یا اگه بخوام شروع بکنم توسعهش میدم و ادامه پیدا میکنه اون قضیه. خودت هم میدونی که چقدر مقاومت کردم برای شروع این برنامه. ما تقریبا 2 ماه داشتیم ما هم صحبت میکردیم که یه جوری منو راضی بکنی که بیای این برنامه هفتگی رو با هم دیگه بریم، و اینا رو خب مردم نمیدونن، ولی خب انشالله که با هم میریم ادامه میدیم و کسی پشت کسی رو خالی نمیکنه.
دست همکاری دادیم و به این راه ادامه خواهیم داد. بله، مهیار دوست آرش شعاشرق، روزنامه‌نگار مفقود شده گیلانی در شهر وان ترکیه، می نویسد برخلاف گفته آقای زم هیچ مدرکی دال بر اینکه آرش رو داخل ایران آورده باشند نیست. احتمال اینکه توی همین ترکیه نگهش داشته باشند با همکاری مزدوران ترکیه زیاده. رولا، پاسخت چیه؟
من با آقا مهیار یه 2-3 بار فکر کنم هم اینجوری در حد چت و اینا بود و صحبت کردیم، ولی اینکه من گفتم استناد به یک منبع نزدیک به آقای شعاشرق بود که کار مطبوعاتی هم داره میکنه، و ایشون خبر داد که اخباری داریم که ایشون تو زندانه و خب فشارها به خانوادش هم هست و اینا ادامه داره. حداقل اینکه ما سندی پیدا نکردیم یا مدرکی پیدا نکردیم که ایشون تو ترکیه باشه. حالا اگه آقا مهیار مدرکی داره که ایشون تو ترکیه است بده که ما با داخل چک کنیم، که انشالله اگه بود که اصلا خب اصلاح کنیم صحبتو.
و اما رضا میم از استرالیا می نویسد سلام جناب فرهودی، سوالی داشتم از جناب زم. جناب زم، در چند برنامه گذشته گفته بودند که طرحی برای ترور آقای روحانی بوده که ما اعلام کردیم و این طرح رو سوزوندیم. میخواستم بدونم به چه علتی این طرح رو سوزوندن و چرا ما مانعت نکردن از گفتن این طرح که حداقل یکی از عوامل این رژیم کمتر میشد. یکی از اینها کمتر بشه باز بهتر از هیچیه. متشکرم از برنامه های خوبتون.
وقتی یه طرحی زده میشه توی جلسات امنیتی، این طرح حاصل کارهای متعدد و فعالیت‌های متعدد کارشناسیه. گروه‌های مختلف، کارگروه‌های مختلف میشینن طرح رو طراحی میکنن با هم دیگه و حاصل جلسات مختلف، شاید یک طرح مثلا 500 ساعت روش بررسی شده باشه تا به این نتیجه برسن که این کار رو انجام بدن. با سوختن اون طرح، درسته که مثلا فردی مثل آقای روحانی به فرد مثلا از ترور نجات پیدا میکنه یا اصلا طرح وقتی رسانه‌ای میشه عملا میره دیگه توی بایگانی و بعد طرح جدید بزنن، ولی خب این باعث سردرگمی اون نهاد امنیتی هم میشه. یعنی باعث میشه که به فرض مثلا آقای روحانی بفهمه که سپاه الان طرح ترورش رو داره و بیاد الان به فرض درگیر بشه با سپاه و حاصلش بشه سخنان کریمی قدوسی که آقای روحانی گفته که ما یه دونه ارتش بیشتر نمیخوایم، واسه چی اصلا سپاه باید داشته باشیم، یا این بودجه‌ای که من دارم میدم به سپاه بخش زیادیش داره علیه خود من و علیه دولت داره به کار گرفته میشه، واسه چی ما باید بودجه بدیم به سپاه، بخش عمده‌ای از بودجهشو نمیدیم. خب اینا نتایج این سوزوندن طرح‌هاست که باعث میشه به نظر من یک بخشی از نظام در برابر یک نخ بخش دیگه قرار بگیره و این اتفاقاتی که میفته و اینا حاصل این روشنگری هاست که انجام میشه. به اضافه این که ما خبر دارم، ببین اینو خبر موثق دارم که یه سری حرفایی که توی این برنامه بیان میشه و گزارش هایی که توی آمد نیوز منتشر میشه، اینا گردش کار میشه و پرونده واسه این اتفاقات تشکیل میشه. مثلا وزارت اطلاعات نمیدونه یا سپاه نمیدونه که فلان اتفاق داره تو کشور میفته یا فلان اختلاس کجا انجام شده از نظر مالی، اینا همه میاد گردش کار میشه و جلوی اون فساد گرفته میشه. حالا با توجه به حساسیتی که روی ما هم وجود داره، خیلی دوست دارن بگن که نه حرف اینا دروغه و ما هم پیگیری کردیم و ما فلان کردیم، اینا منتج به نتیجه خیلی فوری میشه. و به نظرم ما اگر منافعمون رو، خط قرمزمون رو منافع مردم قرار بدیم و منافع کشور قرار بدیم، از این سیاسی کاری ها این ذره جلوگیری میکنیم.
ولی فکر نمی کنی خیلی از این فسادها رو اینا اصلا براشون مهم نیست؟ 3,000 میلیارد تومان و نمیدونم 300 میلیارد و خلاصه خیلی از این موارد بوده که انجام شده و انگار نه انگار که اتفاقی افتاده و
میشه این استنباط رو هم کردش. خب ولی میشه استنباط دیگه ای هم کرد که من الان حداقل میدونم روی 10 تا از گزارش های آمد نیوز چند تا نهاد امنیتی گردش کار کردن این گزارش ها رو و رفته برای پیگیری.
آیا هیچ موردی بوده که مثلا یک ترور نافرجام انجام شده باشه ولی رسانه‌ایش نکرده باشن؟
آره خیلی هستش، بوده، خاطرم نیست الان ولی بوده، خیلی از ترور ها هم بوده که انجام شده رسانه‌ای نشده.
و ما در برنامه آخر هفته سوم فروردین 97 اعلام سال جدید به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی و همینطور دروغ‌های دیگر رهبر را در مورد وجود آزادی در ایران مورد بررسی قرار می‌دهیم. یک شعار پوچ دیگر توسط ولی فقیه یا تلاش جدی حاکمیت برای حمایت از تولیدات داخلی. از بازداشت اسفندیار رحیم مشایی یار غار محمود احمدی نژاد در پی دستگیری و زندان حمید بقایی خواهیم گفت و انتشار دو نامه الف نون به خامنه‌ای. 40 سال است هیچ نوع آزادی نداریم. آیا جنگ لاشخورها نزدیک است؟ و هدیه به مریم شریعت‌مداری از دختران خیابان انقلاب که علیه حجاب اجباری به پا خواست از طرف کی بوده؟ آیا حق با مریمه که هدیه از طرف اشخاصیه که میخواستن ایرانیان رو به کرامت انسانی برسونن؟ با ما باشید.
در این نوروز کیان دلت خورم به جهان نبد پرخنده باشم در این نوروز کیان دلت خورم به جهان نبد پرخنده باشم گل خوشبخت بسی الهی سال نوی به تو پرخنده باشم گل خوشبخت بسی الهی سال نوی به تو پرخنده باشم
دوستان. تصاویری رو که مشاهده کردید مربوط به اجتماع هموطنان در محوطه بیرونی پاسارگاد در لحظات تحویل ساله. اما حتما میپرسید که چرا مردم بیرون پاسارگاد تجمع کرده و سال نو رو جشن گرفتن. دلیلش روشنه. ماموران امنیتی مانع از ورود مردم به محوطه پاسارگاد برای گرامی داشته جشن نوروز شدند و حتی به ضرب و شتم مسافران نوروزی در تخت جمشید درست پیش از تحویل سال پرداختند. جالبه که بعد از 40 سال حکومت بر ایران، آقایون جمهوری اسلامی هنوز از اینکه ایرانیان در کنار میراث فرهنگی و نمادهای تاریخی چند هزار سالی خودشون نوروز رو جشن بگیرند هراسناکند. رولا، یادم اوایل انقلاب خلخالی قصد آتش زدن تخت جمشید رو داشت که آیت الله شریعت مداری فتوایی بر علیه این کار صادر کرد.
آره اینو من یادم نیست چون سن من نمیرسید اون موقع، یعنی سنم میرسید ولی اینجوری وقایع سیاسی رو به خاطر ندارم، سنم کم بود. ولی اینکه امسال این قضیه بیشتر شدت گرفته چون یکی دو روز قبل از عید نوروز یکی دو تا روحانی و البته بدنه حضرمی قم هشدار داده بودن که چون روز شهادت امام هادی روز اول فروردین، آیین مذهبی باید مقدم بر آیین سنتی باشه. و خب به همین دلیلم بود که صدا و سیما روز اول فروردین یه روز قبلش اینا همه اصلا مارش عزا میزدن و میشستن گریه میکردن و نمیدونم تا شبکه 1 تا 4 که اصلا کلن آخون نشون میدادن. این بستن و اینا به خاطر این بود و اینکه بگن که حالا مردم به جای نماکن حالا سنتی و آینی ایرانی برن بیشتر به جاهایی که بقعه های مذهبیه چون روز شهادت امام هادیه و باید این بیشتر پاس داشته بشه.
بله، برصورت من یادم اون موقع که ایام عزاداری با نوروز همزمان میشد، متاسفانه تلویزیون ملی ایران هم به خاطر اینکه آخوندا حرفی نزنن برنامه های خلاصه عزاداری پخش میکرد و سریال هایی که ما از ماها قبل انتظارش بودیم و نشون نمیدادن به خاطر همین مسئله ماه نمیدونم عزاداری
زمان شاه هم اینجوری بود؟
زمان شاه هم متاسفانه اینجوری بود، اونتا خب نه به این شدت که الان هست، ولی بازم ما همیشه ناراحت بودیم، وا یک مراسم مذهبی در پیشه و ما مثلا فلان سریال رو نمیتونیم دیگه ببینیم. و جالب اینه روح الله وقتی که اون هفتم تموم میشد، هفته بعد میامد، خب انتظار داشتیم که اون سریالی که هفته پیش مثلا ندیدیم و اون اپیزودش رو نشون بدن، ولی نشون نمیدادن، میرفت به اپیزود بعدش، ما بعد یعنی، و خلاصه ما از یکی اپیزود
یعنی جا میموندی نه یه دونه موقع میموندی. یه دونه کانالم بود دیگه، کلن یه کانال یک بود دیگه،
کانال یک بود، بعد کانال دو هم بود، برنامه دو هم داشتیم اون موقع،
آها یک و دو
که کمی برنامه هاش حالت هنری تر و سنگین تر بود کانال دو.
خب دیگه الان دیگه با اومدن جمهوری اسلامی دیگه کلا تکلیف این قضايا معلوم شد دیگه، دیگه حداقل تا سه نسل چهار نسل بعد از این نسل فعلی که وجود داره اگه جمهوری اسلامی بره دیگه کاملا سکولار جامعه و دیگه خیال آدم راحته که دیگه این چیزا تو جامعه نمیاد.
تلاش کنن، همه باید کار کنن و محور هم عبارت از تولید ملی، یعنی اگر تولید ملی را با شرحی که انشاءالله در سخنرانی عرض خواهم کرد همه اگر چنانچه اون رو تعقیب کنند و دنبالگیری کنند، بسیاری از مشکلات اقتصادی، مشکلات معیشتی مردم، هم مسئله اشتغال، هم مسئله سرمایه گذاری و بقیه چیزها حل خواهد شد. آسیب‌های اجتماعی به میزان زیادی کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی محور تولید ملی است. بنابراین اگر تولید ملی شتاب بگیره بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. من این رو محور قرار دادم برای شعار امسال. شعار امسال حمایت از کالای ایرانی است، سال حمایت از کالای ایرانی. این فقط مربوط به مسئولین نیست، آحاد ملت همه میتوانند در این زمینه کمک بکنند، به معنای واقعی کلمه وارد میدان بشن.
دوستان طبق معمول هر سال اولین سخنرانی خطاب به مردم بعد از سال تحویل را ولی فقیه از طریق صدا و سیما ایراد کرد و باز به روال معمول در بخشی از این خطابه نامی برای سال جدید برگزید. امسال قرعه فال به نام حمایت از کالای ایرانی خورده، اون هم درست در زمانی که اقتصاد کشور با مشکلات عدیده از جمله پرداخت نشدن حقوق کارگران روبروست. اگر یادتون باشه در مبارزات انتخاباتی سال پیش بود که مصطفی میرسلیم کاندیدای ریاست جمهوری اعلام داشت که 70% کارگاه‌های تولیدی کشور از جمله کارخانجات قدیمی ارج و آزمایش از کار افتادند و بسیاری از نخبگان و جوانان ما به دلیل پدیده بیکاری دچار یأس شدید شدند. اون وقت در چنین شرایطی که کالاهای بنجل چینی تولید داخلی رو در معرض نابودی قرار داده و سیاست‌های ماجراجویانه خارجی نظام سرمایه داران خارجی رو نسبت به سرمایه گذاری در ایران بیمیل ساخته، معلوم نیست که رهبر چگونه میخواهد از کالاهای ساخت ایران حمایت کند. دکتر فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم فرانسه، به درخواست آخر هفته نظرات خود را در مورد نطق آقای خامنه‌ای این چنین ابراز داشت.
آقای خامنه‌ای سال 1397 رو سال حمایت از تولید ملی و کالاهای داخلی اعلام کرده. مسئله ای که مطرح میشه اینه که چگونه میتوان از کالای داخلی و تولید ملی حمایت کرد زمانی که شرایط برای بنگاه ها و تولید داخلی فراهم نیست. این بنگاه ها و به اصطلاح فعالان اقتصادی ایران هستند که میتوانند از مرزهای کشور دفاع بکنند. در واقع امنیت اقتصادی یک کشور در گروه فعالیت بنگاه ها و فعالان اقتصادی، کارفرماها، کارآفرین های اون کشور هست. در ایران متاسفانه فضای کسب و کار در وضعیت بسیار بسیار نامساعدی است. بخش خصوصی ایران از امکان فعالیت در شرایط عادی محرومه، از نظام بانکی که بتواند از فعالیت‌هاش پشتیبانی بکنه محرومه، به تکنولوژی و کالاهای خارجی دسترسی لازم رو نداره. این نکته رو هم باید گفت که علاوه بر بد بودن فضای کسب و کار ایران، فضای بین المللی ایران هم با تنش‌های پایان ناپذیر همراهه. کارفرماهای ایرانی، کارخانه های ایرانی، به خصوص کارخانه های وابسته به بخش خصوصی، اینها نمی توانند به سرمایه و تکنولوژی لازم دست پیدا بکنند و به همین علت هست که از رقبای خودشون عقب می مونند و نمی توانند کالاهای مورد نیاز خودشون رو برای بازار داخلی تولید بکنند. این وضعیتی است که اونها در اون به سر می برند. به همین علت هست که آقای خامنه ای در واقع علت و معلول رو با هم اشتباه میکنه. اینکه کالاهای خارجی وارد کشور میشن، اینکه کالاهای چینی، ترکیه‌ای و غیره بازار ایران رو در تصاحب خودشون گرفتند، عاملش این هست که واحدهای تولیدی داخلی توان مقاومت رو ندارند و مصرف کننده ایرانی به ناچار مجبور به اون کالاها رو بیاره. به عنوان نمونه، ایران در روابطش با ترکیه نقش کشور جهان سومی رو داره، به این معنا که ایران کالای خام یعنی نفت و گاز به ترکیه صادر میکنه و در ازای اون از ترکیه مواد ساخته شده وارد میکنه و این تعریف یک کشور جهان سومی واپسمانده است که دلیل عمده اون، همونطور که عرض کردم، این هست که فضای کسب و کار در ایران مساعد نیست و فضای بین المللی ایران هم در وضعیتی است که همه ما میدونیم.
رولا، خود خامنه‌ای میگه همه باید سخت کار کنند. البته معلوم نیست منظورش از همه تقریبا 2 میلیون آخوندی هم میشه که تاکنون سربار جامعه بودن.
نه، منظورشون قشر نیستش، منظورش همین قشر کارگر و اینها هستن که یعنی قشر تقریبا بشه تقسیم بندی کرد فرودست جامعه است که منظورش با اونهاست که اونها باید سخت کار بکنن اما خب حقوق نگیرن چندین ماه، بیمه هاشون بالاخره رد نشه و مشکلات معیشتیشون باشه، کار بکنن دیگه، همینجوری کار بکنن. ولی من نمیدونم روی ایشون با این حرفاشو اینا ثابت کرد که حالا یا بالاخره یه چیزی میزنه قبلش میاد میشینه صحبت میکنه یی که از بالاخره دیگه خیلی رو فضاست، یا اینکه خواب کلا تو بیت رهبری یا در بستر بیماریه و اینها که اطلاعی نداره از وضعی که داره برای کشور میگذره، و یا اینکه واقعا دانسته داره دروغ میگه، آگاهانه داره دروغ میگه تو چشم مردم. یکی از این دو سه تا حالت
ممکنه مثلا براش یه نطق می نویسن که خرابش بکنن، اینم حالش مثلا ممکنه زیاد سر جاش نباشه میره میخونه
نطقو، که اون کاغذی که دستش میگیره رو که خودش نطق برداری میکنه و قطعا قبلش هم مشورت میکنن یه تیم کارشناس که اهم به مسائلی که داره میگذره و اینا چی باشه با توجه به نظرسنجی‌ها و خب خودش هم بهش اضافه میکنه و کم میکنه و اینا. ولی اینکه بالاخره ببینید وضع تولید کشور، وضع کالای ایرانی خب مشخصه. الان ما که اینوریم از اخبار و گزارشات و اینا میبینیم یه چیز وضعیت بغرنجیه وضعیت کشور. تمام کارخانه های فکر میکنم الان، حالا اون موقع که میرسلیم میگفت تا 70% بود، بعد از انتخابات فکر میکنم این به 80% هم الان شاید رسیده باشه که اکثر بنگاه های تولیدی کشور دچار مشکلن و اساساً حمایت از تولید، حمایت از رونق اقتصادی داخلی این حرف درستیه، اما پیش شرط هایی داره، مثل بحث مبارزه با فساد، مثل نابود کردن رانت های خاصی که بنیاد های زیر نظر رهبری دارن و اینها نباید معاف از مالیات باشن. شما ببین همین آستان قدس رضوی یکی از بزرگترین بنگاه های اقتصادی کشوره، چندین کارخانه تولیدی و اینا زیر نظرش داره، این از مالیات معافه.
ستاد اجرایی فرمان امام چی؟
بله، ستاد اجرایی فرمان امام که بزرگترین بنگاهدار کشوره از نظر املاک، از نظر کارخونه هایی که مصادره کردن اینا قبل از انقلاب و افرادی و چیزایی که اموالی که موات اعلام میشه اینها واگذار میشه به ستاد اجرایی فرمان امام که اون خودش ثروت هنگفتی داره. رویترز گفت بالای 90 میلیارد دلار اون ثروت داره. خب اینا
اون تازه چند سال پیش بود، الان خیلی بیشتره، من بالای 100.
بله بله، ارزش افزوده ای نداره. و خب با توجه به همه اینا من نمیتونم مثلا برخلاف با توجه به وضعیت فعلی که رانت هست، با فساد مبارزه نمیشه، با فساد داره مبارزه جناحی میشه و وضعیت تولیدی و کارخونه ها و اینا به این شکله، من نمیدونم چجوری اومده یه حرفی رو هوا باز گفته بزنم و برم دیگه. ولی خب تو همین حرفش هم خیلی دروغ گفته باز.
در یکی از سایت ها عکس یکی از کالاهای داخلی مورد حمایت حکومت جلب توجه میکرد. این کالا چیزی نبود مگر عبای آخوندی در یک کارگاه تولیدی در مازندران، که البته رولا معلوم نیست مواد اولیه‌اش از کجا تامین شده باشه، شاید مال چین باشه. من یادم سنگ نماز رفته بودم ترکیه چندی پیش، سنگ نماز ساخت چین دیدم اونجا آورده بودن.
بله شما اصلا یعنی اصلا بالا تا پایین کشور رو وسایل چینی گرفته، تسبیح چینی، قبله نمای چینی، نمیدونم شما بیا کفن چینی، همون عبایی که تنش میکنه الان تو چین اصلا واسه این مراسم مذهبی که توی ایران برگزار میشه اصلا دکون دستگاهی را انداختن، تبل و سنج و نمیدونم همه بالا تا پایین کشور چینی گرفته. یعنی یه آفتابه ایران شاید خودش نتونه بسازه. بعد حمایت از کالای داخلی، این میاد جز اون شعارهایی که بهش نگاه میشه اما فراموش میشه، یک هزینه هنگفتی میشه، سربرگ های ادارات عوض میشه، از اول مجددن چاپ میشه، سررسید ها نمیدونم کلی همه این چیزات، بیلبورد، تبلیغات، تلویزیون، صدا و سیما میرن رو این، چقدر حرف میزنن و تهشن بی نتیجه دو سه ماه بعدم فراموش میشه میره، چون بر اساس نیاز روز جامعه و بر اساس واقع بینی این شعارها تعیین نمیشه، بر اساس واقعیت جامعه تعیین نمیشه.
سال 1385 مبارک.
سلام اهالی فینیتو، عیدتون مبارک. من این سال رو به نام سال رفاه ملی و عزت فراوان نامگذاری میکنم.
نوروز 1390 مبارک.
اهالی فینیتو سلام، مبارک ها باشه. من این سال رو به نام سال اقتصاد مشارکتی و سفره گلگلی نامگذاری میکنم.
سال 1395
دیگه خودمونی شدیم، سلام علیک و اینا نمیخواد. بنده این سال رو سال حماسه بخور بخور مینامم.
1397
سلام، من اومدم امسال رو سال همت عالی و سفره های خالی مینامم.
ای کارد بخوره دمیان شکمت که نون رو هم به سفره ملت ندیدی.
عدالت، بنده در چند هفته قبل گفتم در عدالت عقبیم، در بحث عدالت عقبیم، عقیده من همینه. منتها دیگران بدخواهان جور دیگه‌ای استفاده کردند، معنای این حرف رو این قرار دادن که کشور در باب عدالت هیچ حرکتی انجام نداده است. این خلاف واقعه، در باب عدالت کارهای بسیار زیادی انجام گرفته، کارهای بسیار خوبی انجام گرفته است. منتها این اون عدالتی که ما دنبالش هستیم و آرزوی ملت مسلمان است، این نیست، با او فاصله داره. والا اگر شما مقایسه کنید کشور ما را با دوران قبل از انقلاب یا با خیره با بسیاری از کشورهای دیگر، میبینید در اینجا فاصله طبقاتی کمتر است، توانایی های قشر ضعیف بیشتر است، عمومیت آموزش و پرورش، بهداشت و دیگر چیزها حتماً از بسیاری از کشورهای دیگر بیشتر است.
دوستان بعد از پیام نوروزی خودش، ولی فقیه همراه با ملتزمین رکاب خودش از جمله آیت الله محمدی گلپایگانی و وحید حقانیان رهسپار مشهد شد تا در کنار صحن امام رضا مثلا به تعریف و تمجید از پیشرفت کشور در زمینه‌های مختلف بپردازه. رهبر موقت جمهوری اسلامی آنانی را که از نبود آزادی انتقاد می‌کنند دروغگو خواند و گفت که همه جور آزادی در ایران وجود دارد، از بیان و عقیده تا انتخابات، و هیچ کس در این کشور تحت فشار یا تعقیب قرار نمی‌گیرد. خامنه‌ای در مشهد گفت که در باب عدالت کارهای بسیار زیادی شده و وضع در ایران از بسیاری کشورهای دیگر بهتره. این در حالیه که همین آقای خامنه‌ای چند وقت پیش گفته بود که در زمینه عدالت باید از مردم عذرخواهی کنیم. آیا آقای خامنه‌ای دچار فراموشی شده، توهم زده است، یا صرفاً مثل آب خوردن دروغ میگه؟ رولا، واقعا چه اصراری داره خامنه‌ای که با این حرفای خودش به صورت سوژه جوک ها و فوش های مردم در ایام نوروزی در اومده؟
ببین، اون محمدی گل پایگان آیت الله نیست، هم حجت الاسلامه. بعد راجب این صحبتایی هم که خامنه‌ای کرده، آزادی بیان هست و بالاخره هیچ کسی تحت تعقیب قرار نمیگیره، احتمالا منظورش به خودش بوده که 37 سال مونولوگ داشته با جامعه و به هیچ خبرنگاری تن نداده که بخواد راجب جزئی ترین سوالات ازش سوال بکنن و در معرض پاسخگویی باشه، و خب آزادی بیان هم داشته و هر حرفی زده و هر دوغ و دوشاب با هم قاطی کرده، تحویل مردم داده و اینا. خب کسی هم نتونسته ازش بازخواست بکنه، اون احتمالا منظورش به خودش بوده. ولی خب یه بررسی جزئی، اصلا همون موقع که آقای خامنه‌ای داشت صحبت میکرد، همون موقع اولین چیزی که به ذهن من زد این بود که پس صادق زیبا کلام چی؟ 5 روز 6 روز قبل از عید نوروز، فکر میکنم 10 روز قبل از تحویل سال جدید، حکمش اومد، صلواتی زد که گفت اصلا زیبا کلام به صراحت نوشت که چون قرائت من با قرائت حاکمیت متفاوته، به من این حکم رو دادن. خیلی از آدمای دیگه که الان توی توییتر همی الان یه موجی را افتاده با هشتک دروغگو نیستم، که خب همه میتونن به راحتی اون هشتگ رو سرچ بکنن، زندانیای سیاسی سابق، زندانیای عقیدتی، اینها خب همه قرائتاشون متفاوت با حکومت بوده و اغلب برای توهین به رهبر، تبلیغ علیه نظام، همه 2 سال 3 سال 6 سال حبس.
رولا، من فکر میکنم این صحبتهایی که ولی فقیه در مورد آزادی کرده همش درسته، اما فقط در مورد هیئت حاکمه و نه مردم عادی. به این ترتیب که اعضای هیئت حاکمه از آزادی بیان و عقیده برخوردارن، میتونن به راحتی به هر پست و مقامی انتخاب یا منصوب بشن، در هر فعالیت پردرآمد اقتصادی هم مشارکت بکنن.
بله، الان شما ببین 3 روز قبل از سال نو، خب مشایی رو گرفتن کردن تو. چرا؟ به چه دلیل گرفتن کردن تو؟ به صورت رسمی اعلام کردن که چون رفته حکم جلوی سفارت انگلیس آتیش زده، حکم دادگاه یکی دیگر گرفتیم کردیمش تو. خب این قرائت متفاوت با قرائت حاکمیته. خب چرا گرفتین کردینش تو؟ یعنی به وضوح دارن تو صورت مردم دروغ میگن. و فکر کنم یکی از اصلی ترین دلایل بی‌اعتباری خامنه‌ای در جامعه اینه که به صراحت تو صورت مردم داره نگاه میکنه و دروغ میگه و به هیچ کجا هم پاسخگو نیست. اینه که این آدم رو بی‌اعتبار کرده و از اون جایگاهش به یک جایگاه یک آبدارچی در نظام تنزل داده.
دروغ‌های شاخدار رهبر در مشهد با واکنش گسترده‌ای در فضای مجازی روبرو شد، همونطور که روح الله گفت، و از همون روز پنجشنبه کاربران با هشتگ دروغگو نیستم به اظهار نظر و اعتراض در مورد دورافشانی‌های حضرت آقا پرداختند. از جمله سراج میردامادی، پسردایی رهبر، این چنین توییت کرده، فرمودند هیچ کس به خاطر اینکه نظرش مخالف نظر حکومت است مورد تعقیب قرار نمیگیرد. خب ما را احتمالاً به خاطر سرعت غیر مجاز در رانندگی 2 سال فرصت مطالعاتی فرستادن دانشگاه اوین. شتیلا منفرد در توییت خودش می نویسه: میخوام یادآوری کنم من به علت بیان اعتقاد شخصیم و نه تحمیلش به شخصی بازداشت شدم و در نهایت حکمم 5 سال حبس تعلیقی شد. کاربری به نام باربود میگوید: از این همه بازداشتی ها و خودکشی ها در زندان ها معلومه که تو این مملکت هیچ مسئولی دروغگو نیست. و هنگامه شهیدی، توییت کرده شهادت میدهم از اسفند 95 تا شهریور 96 بیگناه و بدون ارائه سند و مدرک به مدت 6 ماه در زندان انفرادی وزارت اطلاعات و اطلاعات قوه قضاییه تحت فشار برای اعترافات دروغ و اجباری بودم. هنوز پرونده‌ام مفتوحه و هر روز به شیوه های مختلف تهدید میشوم.
آره، آرش سیگارچی هم نوشته من را به خاطر ننوشتن کلمه معظم در عبارت مقام معظم رهبری و چند اتهام دیگر در نهایت به 2 سال زندان برای توهین به رهبری محکوم کرده بودند.
یادم اون موقع برای شاه می نوشتن معظم له، الان همون معظم له رو برای آقای خامنه ای استفاده
می‌کنند. معظم الله می گفتن به شاه.
بله، به شاه. معظم الله و معظم الله ها که برای شهبانو بود.
ببین همین مشکل اصلی، یعنی ببین اصلا مسئله‌ای که وجود داره اینه که میگن ساختار اجتماعی مردم ایران دیکتاتور پروره. شما همین خامنه ای رو نگاش کن، سال 68 که میاد میشینه اونجا رو صندلی رهبری، اولین ملاقاتش من یادمه که تو ذهنمه اون ملاقات انجام داد، تو حیات بیت رهبری بود و جمعی رو نشونده بودن اونجا، این اینه موش بود. یعنی اصلا نه زبون درازی میکرد، نه اینجوری وقاحت میکرد، نه اینجوری دروغ میگفت. تا سالهای بعد از 76 هم، تا سال 80 اینا هم تقریبا هم اینجوری بود، 78 79 اینا هم اینجوری بود. یه دفعه که دیگه مثلا بعد از قضیه دیگه سال 80 به بعد بود که اینا دیگه یه ذره اینجوری تثبیت شد و اینا به قول معروف، حالا ولش کن اون عبارت رو نگم دیگه، ساختار جامعه باعث شد که این دیکتاتور بشه. بله. همین استفاده از این القاب و استفاده از نمیدونم چاپلوسی ها رو جلوش رو دلا بشه. به خدا شما رو فردا بیارم بذارن تو این ساختار، تو این ساختار اجتماعی بیارم بذارن بگن آقا رهبر یک کشور باش، 10 سال بعد یه دیکتاتور این همین تحویل جامعه میده. چون ماها متملقیم، چون ماها چاپلوسی میکنیم، چون ماها از این عبارات استفاده میکنیم. وگرنه اگه یکی باشه توی ساختار دموکراسی رهبر رو بکشونه پایین بکنه، یعنی بشوره بندازه رو بند خوشه، دیگه اینجوری جرأت نمیکنه دیکتاتور بشه.
رول زمنان اشاره هم کردم به حضور آقای سردار وحید در این مراسم در مشهد. به این ترتیب میتونیم با به ذرس قاطع بگیم که وحید رو بازداشت نکردن، وحید آزاده و در همون مقام سابق خودش معاون اجرایی بیت هستش و همه شایعات در موردش بی خود بوده؟
نه، این تحت الحفظ آورده بودنش، برش کردونم بردنش تو زندان. ببین ما اصلا چیز نداریم، یعنی اصلا نه مسابقه است که بخوایم مسابقه دروغگویی یا مسابقه واقعیت گویی، آشکار گویی، فاش گویی، اینا که مسابقه نیست که تو فضای رسانه یک کشور. یه حرفی، بالاخره یه بحثی مطرح شده و از طرف یه آدمی که سابقه دار بوده در کار روزنامه نگاری و در زمان خودش و حتی همکنون خیلی آگاه سازی ها رو میکنه در حال جامعه و ایشون هم آدم محترمی هستند. من هم به ایشون احترام میذارم، پیشکسوت هستند و قابل احترام. ولی این بحثی که مطرح شد یه ذره واقعیت نداشت و خب ما همون موقع هم به جامعه گفتیم این واقعیت نداره. بنجامین حقانیان که اسم مستعارشه، اسم واقعی سعید حقانیانه، خب پس بالاخره اینا دارن با هم کار میکنن و آقای خامنه‌ای با همین فساد برادر وحید حقانیان خود وحید حقانیان رو کنترل میکنه. یعنی فردا وحید بخواد دومشو در بیاره، از طریق همون فساد برادرش لهش میکنه. این اصلا این یک رواله، این یک سیستم رهبری آقای خامنه ایه. بله. اجازه بده افراد فساد بکنن و با همون فساد جلوشونو بگیره. بازداشتم نبوده، ماموریت بوده، رفته لبنان، خب همه جام هست، آزادانه داره میره میاد و بالاخره این بحث دیگه فکر کنم با حضور دیروزش دیگه این کلا این بحثا کلا تموم بشه.
کردم. رهبری فرمودن که ما تو کشور آزادی داریم، آزادی بیان داریم، هر کس بگوید که من تحت فشار هستم و به خاطر اینکه عقایدم با عقاید حکومت مخالفه من تحت فشار هستم، ایشون این دروغ داره میگه. من با احترام کامل گفتم که حضرت آقا رهبر معظم انقلاب روحی فدا، من اثبات میکنم که به این شدتی که شما میفرمایید آزادی بیان نیست، چون گاهی من روحانی که انتقاد منصفانه و دلسوز میکنم گاهی بازداشت و زندان و اینجور چیزا جایگاه من میشه، چه برسه به اون مخالفی که انتقادش از روی عناد است و از روی دلسوزی هم نیست. اونا رو دیگه چه بلایی سرشون میاد خداوند عالمه. انتقاد دلسوزانه من آخوند رو اینها نمیپذیرن، اینها نمیتونن تاب بیارن، بعضی از اطلاعاتی ها نمیتونن تاب بیارن، چه برسه به اون بنده خدایی که اصلا با اصل حکومت مخالفه. اونا رو دیگه کشتن دیگه حداقل کاری
که شما از مسیر ظلم و ستم به مقصد برسید. من به شما هشدار میدم، من به شما بیدار باش میگویم، من صدای آمدن و اون سیل را میشنوم و شما را خبر میدم. من پیشگو نیستم، منطق فکری میگوید، سنت الهی میگوید، این صدای آفرینش است که مغروران قدرت امروز مغروران قدرت فردای.
دوستان، در آخرین روزهای سال 96 دومین رفیق شفیق محمود احمدی نژاد بعد از این خطابه در منزل بقائی موقع خروج از منزل دستگیر و به زندان انتقال یافت. رئیس دولت‌های نهم و دهم که به قول برخی شبکه‌های اجتماعی به سیم آخر زده، معتقده که دستگیری رحیم مشایی و بقائی در واقع یک دعوای سیاسی و عقیدتیه که چون حریفش نمیشن و حریفی ندارن در قالب اتهامات مالی و امنیتی عرضه میکنن و به گفته او این خیلی بده.
اما این خیلی نامردیه که یه دعوای سیاسی و عقیدتی رو چون حریف نمیشن یا منطقی ندارن در برابرش میبرن در قالب اتهامات مالی، اتهامات امنیتی. این خیلی بده. ما میگیم آقا دین ندارید، آزاده باشید، مرد باشید، بگید دعوا سر ایناست، نه اینکه یه طرف همینطوری میزنه تهمت ها رو، خیالتون هم راحته که تطقی قرار نمیگیرید. البته خیال میکنید، ملت هوشیاره. مشکل این دوستان اینه که 12 سال کوبیدن، میبینن که ملت حرفاشون رو قبول نکرده. ملت وفاداره، ملت هوشیاره، ملت قدرشناسه، ملت جوونمرده، خادما و نوکرای خودش رو دوست داره، ابراز محبت میکنه.
تقریبا همزمان با این بگیر و ببند، احمدی نژاد متن دو نامه ارسالی به ولی فقیه در روزهای 30 بهمن و 22 اسفند رو منتشر کرد. در این نامه ها احمدی نژاد ضمن انتقاد شدید از وضعیت کشور، خواستار اصلاح ساختار برخی نهادها مانند شورای نگهبان و قوه قضاییه، تعیین تکلیف نهادهای موازی، تأسیس دادگاه قانون اساسی و خروج نیروهای مسلح از امور سیاسی و فعالیت‌های اقتصادی شده. جالبه که همین آقای رئیس جمهور سابق که خامنه‌ای میگفت نظراتش به او نزدیک‌تره، به دیکتاتور ایران نوشته که 40 است هیچ نوع آزادی نداریم. رولا، برخی معتقدند که جنگ گرگ‌ها یا لاشخورها آغاز شده. نظرت چیه؟
حالا من با این عبارت، یعنی اینجوری بخوام نگاه بکنیم و اینا، زیاد چون خیلی حالا سعی میکنم اخلاقی نگاه بکنم و اینا، یه ذره با این عبارت موافق نیستم. ولی حرفای احمدی نژاد به نظرم، حالا من نمیدونم، کاش که این مواضع رو موقعی داشت که تو قدرت بود. یعنی این بزرگترین آرزوی من و آرزوی جامعه بود که حرفاش درسته، حرفاش حقه، و نه که بر اساس جانبداری ما باشه از کسی، نه، بر اساس روایات روایاتیه که سالها تو ذهن ما بوده و سخنان مذهبی و دینی و اینها که سخن حق از زبون هر کسی در بیاد آدم باید به سخن حق نگاه بکنه و طرفداری اون رو بکنه، نه که ببینه گویندش چه کسی است. خب گویندش یه آدمیه که جوونی ماها رو، نسل ما رو، اینا رو باطل کرد و خیلی عذاب و مشقت بر ما آورد اگه بخوایم اینجوری نگاه بکنیم. ولی حرف، حرف حقیه که این ساختار باید اصلاح بشه و دیروز هم برای اولین بار محمد علی جعفری به این اشاره کرد، فرمانده کل سپاه، که ساختار جمهور، هر ساختار سیاسی بعد از 40 سال باید بازسازی بشه و نوسازی بشه. خب اگر اینطوری بخوام نگاه بکنیم، پس جعفری هم باید بگیریم بکنیمش تو زندان. اینو اعتراف دارن همه. چرا این اتفاقات به وجود اومده؟ ببین، مهمترین قضیه‌ای که باعث شده اینها به تکاپو بیفتن و به دست و پا بیفتن اینه که مردم از بازی اصلاح طلب و اصولگرا عبور کردن و همه بالاتفاق 80% جامعه بالاتفاق داره میگه براندازی، میگه ما با این ساختار اصلا کار نمی کنیم، نه اصلاح طلب نه اصولگرا، این بازی تموم شده. این حرف بخش زیادی از مردمه و اینها باعث شده که بیفتن به تکاپو که اگر این ساختار اصلاح نشه، اگر به حرف مردم گوش داده نشه، حرف مردم شنیده نشه، کلمون باید با هم بریم، هممون باید بریم با هم دیگه. بازداشت مشایی، بازداشت احمدی نژاد، بنا مثلا حرف از بازداشت احمدی نژاد بود. خب یه سری شایعاتی مطرح کردن که قراره 3 فروردین احمدی نژاد بازداشت بشه و بالاخره اجازه ندادن که تصویری حرف بزنه، فرار کرده رفته یک جای دیگه و نه، اینا حاصل توهمات ذهنیه. خب بود احمدی نژاد، رفت سال تحویل هم رفت امامزاده صالح، اونجا سالشو تحویل کرد و بعدش هم دیروز هم یه چند تا توییت آبرودار قشنگ زد و بعد از سخنان آقای خامنه ای و بعدش هم داره زندگیش هم میکنه. و
خب چطوره که آقای اژه‌ای میگه که برخی کاراش، کارهای احمد نژاد و یارانش، همراهی با اسرائیل و آمریکاست، همراهی با دشمن مثلا؟
خب از نظر اینا ببین، ما ها هممون همراهیم با آمریکا و اسرائیل و یعنی هر کسی که مخالف قرائت حاکم حرف بزنه یا وابسته به آمریکاست یا اسرائیل یا عربستان یا ترکیه است یا CIA یا ایناست. خب این همین حرف اژه‌ای نقض حرف خامنه‌ایه دیگه که دیروز زد، روز اول فروردین زد که هیچ کس به خاطر قرائت فلان نه. خب اینا همه داستانه و همون شعر در حقیقت. ولی اینکه برای احمدی نژاد یه طرح، نمیدونم بگم اینو؟
بله بگو.
خب الان بعد افرادی مثل اون دوستمون انتقاد میکنن که چرا خب نذاشتین این اتفاقا بیفته، بذارین بیفته، از اینا کمتر بشه و اینا. خب نمیدونم، تر رو بسوزونیم نسوزونیم چیکار کنیم؟
حالا نظرت چیه؟ این بار بسوزونی تر رو.
احمدی نژاد و دست چپ و راستش رو زدن، بقایی و مشایی رو، چون اعتقاد داشتن که این 3 نفر با هم دیگه حالا نمیذارن که به احمدی نژاد کشیده بشه سمت رهبری، این 2 نفر با هم نمیذارن احمدی نژاد بکشه سمت رهبری و با اون همراه بشه و فلان و اینا. گفتن دست چپ و راستشو بزنیم و بعد حالا خودشو یه برنامه دیگه سرش بیاریم. پس احمدی نژاد برنامه بازداشت نمیگم ندارن، داشتن، ولی تا حالا موافقت نشده با برنامه بازداشت. صادق لاریجانی شخصا بازداشتشو داره پیگیری میکنه و وحید حقانیان همونطور که تو برنامه قبلی بود فکر میکنم گفتیم که از طرف های خامنه ای یک دستوری رو ابلاغ میکنه سر خود و این دستور، دستور بازداشت احمدی نژاد بوده و میره بالا و بعد میفهمن که این دستور نبوده، یه درگیری توی بیت به وجود میاد که وحید حقانیان چرا دستور خودش رو به جای دستور آقای خامنه ای ابلاغ کرده. اما واسه احمدی نژاد برنامه بازداشت فعلا جواب نمیده و طرحی که زدن یه طرح محرمانه است و امیدواریم که حالا نمیدونم بسوزه نسوزه. احمدی نژاد رو میخوان بکشونن به سمت بیت رهبری، یعنی به سمت مشتبه، میخواد جذبش بکنه و بندازنش به جون صادق لاریجانی. صادق لاریجانی هم خیلی پررو شده، هم خیلی وقیح شده، هم خودش رو داره تو جایگاه رهبری میبینه و خب این طبیعتا واسه مشتبه که این صندلی رو واسه خودش میدونه خوب نیست. این رو کشون میخوان بکشونن احمدی نژاد سمت خودشون و شیرش بکنن بندازنش به جون صادق لاریجانی که خب خصومت هم دارن با هم دیگه. و بعد طبیعتا صادق لاریجانی میاد میگه که احمدی نژاد بازداشت بشه، بیت مخالفت میکنه، اینه تا همین الان که مخالفت کرده با بازداشت احمدی نژاد. و بعد دعوای این دوتا در جامعه بالا بگیره، جفتشون رو با هم حذف بکنن، حذف فیزیکی بکنن. یعنی حالا توی تصادفی، توی سقوط هواپیمایی، خصوصا این که الان یه گزارشی رسیده به کمیسیون امنیت ملی مجلس. این هم تا حالا رسانه‌ای نشده، اولین بار اینجا میگیم. یه گردش کاری زده اطلاعات سپاه، تقریبا 24-5 صفحه است، که یک تیمی رو تو اسرائیل اینا آموزش دیدن و اومدن ایران و اینا تک تیر اندازن و میخوان یه سری مسئولین رو حذف بکنن و وا قدرت مثلا تو جریان باشیم که دیگه میخوان این کار رو بکنن و حالا پیشگیری بکنیم. کمیسیون امنیت ملی مجلس زیاد به این گزارش اهمیتی نداده، وزارت اطلاعات هم یه گزارش زده و این گزارش رو رد کرده که این تیم اصلا از خارج از کشور وارد نشده، این تیم حفاظت دو سه تا از شخصیت ها بوده که اینها نیروهایی بودن که بازداشت شدن، زندان شدن و اینا رو اطلاعات سپاه جذب کرده بعد از بازداشتشون و اینا رو تو ترکیه آموزش دادن، اینا از مرز غربی کشور از ارومیه وارد ایران شدن، از اون مرزهای غربی کشور وارد ایران شدن و تو کشور متفرق شدن. اینا همه تکثیر اندازه حرفه‌این، همه آدمای آموزش دیدن و قراره که یک سری مسئولین نظام رو میخوان حذف بکنن و بندازن گردن تیم‌های خارج از کشور رو که اینا تو اسرائیل آموزش دیدن و فلان و اینا. گزارشش هم پیشا پیش اطلاعات سپاه زده که ما چون مرزها سواریم، 25-6 صفحه گزارش زده که آقا اینا رو ما از قبل گفتیم از اسرائیل داره میادا و اینا رو ما نتونستیم تو کشور پیدا بکنیم، ما الان پراکندن رو میخوان ترور بکنن. نه، این کار خود اطلاعات سپاهه و قراره یه سری آدم ها رو حذف بکنن. معلوم نیست، شاید صادق لاریجانی، احمدی نژاد، به من اسم دکتر محمود صادقی رو آوردن و گفتن آقای صادقی یکی از این اهداف اینا رو میخوان حذف بکنن به اسم تکتیر انداز.
ببخشید، حذف اینها خب برای خودشون هم یه مقدار هزینه خواهد داشت، چون مثلا بگن ما کشوری هستیم که فرض کن با ثبات‌ترین حکومت هستیم،
مگه 3-4 تا دانشمند هسته‌ای رو حذف نکردن؟
حالا دانشمند با مقام عالی رتبه مثل مثلا صادق رئیس یکی از قوا، میدونی فرق داره با یا احمدی نژاد مثلا رئیس جمهور پیشینشون.
ما با یک حکومت با آبرو که مواجه نیستیم، الان ما با یک حکومتی مواجهیم که آبروش نزد مردم به طور کامل رفته، توی ساختار بین المللی هم هیچ آبرویی نداره این حکومت و دست زدن به یک بی آبرویی جدید براش چیز ناراحت کننده ای نیست، مسئله ناراحت کننده ای نیست. فردا میندازن گردن یکی دیگه، میگن
شاید هم از اون طرفش رو نگاه کنی، شاید باعث جریتر شدن مردم هم بشه وقتی ببینن که اینها نمیتونن آدمای خودشون رو حفظ کنن. خب شاید مردم هم یک نوع محرکی برای مردم بشه که به پا بخیزن.
واقعیت اینه که مردم از زدن چپ و راست خوشحال میشن، میگه از هر طرف کشته شود به سود اسلام است.
دقیقاً
مردم ناراحت نمیشن از حذف این آدم ها. حالا مثلا آدمی مثل دکتر صادقی ممکنه مردم ناراحت بشن، نماینده حقگوی مجلسه و تا الان بر مدار حق صحبت کرده، کاری نداشته که منافع جناح‌ها یا حالا حاکمیت چی بوده و اینا، لطمش هم دیده، آسیبش هم دیده. ولی آدمایی مثلا مثل صادق لاریجانی، آدمایی مثلا حسین شریعت مداری رو من شنیدم که تو این لیسته، یه دونه از چپ میخوان بزنن یه دونه از راست، یعنی اینجوری تعادل حفظ کنن که تب جامعه رو بگیرن. اینجوری هم باعث ایجاد یه روبو وحشتی میشه، هم میتونن تو پروپاگاندا در دستگاه تبلیغاتی دروغشون بگن که این تلاطم اجتماعی، این تظاهرات اجتماعی، نمیدونم این شلوغ پلوغی ها و اینا باعث شده تیم های تروریستی نفوذ بکنن توی مردم و باعث بشه که نمیدونم اینا رو شهید بکنن، اینا رو فلان بکنن. فردا می شهیدم میبندن به شکم آخی که همه اینا و همه رو تو قطعه شهدا خاک میکنن و تمام میشه میره، ولی اون میخوان یه زهر چشمی هم میخوان از مسئولین بگیرن که حواستون باشه اگر کار خلاف قرائت حاکمیت انجام دادین و اینا اینجوری میخورین همتون، ممکن هستن به حذف فیزیکیتون منجر بشه. حالا من نمیدونم این طرح ما الان گفتیم، فردا امیدوارم کسی دیگه، البته اینی که الان ما گفتیم الان باز یه خوراک مطبوعاتی واسه خیلی ها فراهم میشه و یه سری آدمایی که سوژه نداشتن برای حمله به ما باز از اول نوندونیشون فراهم میشه و شروع میکنن حمله کردن، ولی اینو گفتم که بدونن که بالاخره این طرح‌ها رو ما قرار رسانه‌ای بکنیم، هیچ ابایی هم نداریم از این که حالا چه به نفع اینه به نفع اون، اصلا برای ما مهم نیستش، برای من شخصا مهم نیست.
بسیار هم خوب. دیدم در آمد نیوز یک نظرسنجی شده در مورد منفورترین چهره سیاسی سال 1396 و آقای خامنه ای با 77% آرا در صدرن،
اصلا بدون رقیب بود آقای خامنه ای. من تا حالا ندیدم شخصیتی که یعنی یه آدمی که بالای 70 سال سن داشته باشه و خودش بگه که من مشکل جسمانی هم دارم، خب اینجوری با این سخنرانی مشهدش هم نشون داد مشکل عقلانی هم داره، و حالا بخواد بدون رقیب 77%
77% آرا
از چند هزار شرکت کننده؟
71,000 نفر نمیدونم چقدر بوده
از 93,000 شرکت کننده.
93,000 شرکت کننده.
آره ببینید نظرسنجی هایی که میاد مثلا حزب اتحاد ملتی نظرسنجی نیست دیگه، اینا نظرسازی مشارکتی ها و سازمان مجاهدین و اینا که بود هفته پیش داده بودن 27%.
دقیقا هفته پیش 27% و آقای خاتمی هم 27%.
خاتمی هم 27%.
ولی سید محمد خاتمی یکی 2 میلیمتر کمتر بود اون نمودارش، یعنی کوتاه‌تر بود از آقای خامنه‌ای که اونم 27% داشتش.
آره دیگه، میخواست نشون بده که رهبر باز با این که جفتشون 1% آوردن ولی باز رهبر از نظر ما جلوتره، خاتمی یه ذره عقب‌تره تو
خب رسمی نموده. بقیه ولی... کسانی هم که در این جدول هستن رو بهشون یه نگاهی بکنیم. آقای احمد علم و هدا مثل که نفر دوم شده، درسته؟
بله سطح منفوریتش خیلی بالاست. البته خیلی ها انتقاد میکردم به اینکه چرا گزینه همه رو نذاشتین تو این، یعنی این گزینه همه بود من فکر میکنم 90% به همه رأی میدادن.
خب بعدش صادق لاریجانیه،
چهار درصده. ببین آقای خامنه ایه که 77%، احمد علم الهداست 7%، صادق لاریجانی 4%، حسن روحانی 4%. یعنی این دوتا با هم منفورن تو جامعه، تو همین میزان. سید محمد خاتمی 2%، احمد خاتمی هم 2%، که نشون میده خاتمی ها هیچ تفاوتی با هم ندارن. مردم هم میگفتن که بعد از قضایای دیماه دیگه این خاتمی و اون خاتمی برای ما یکی شد. خب این نظرسنجی نشون میده که این درسته. قاسم سلیمانی هم در حد همین دوتا منفوره،
2%. خاتمی علی 2%. لاریجانی 1%.
احمد جنتی ماهداماد نظامم 1%. و محمد علی جعفری هم 1%.
پس آقای جعفری اگه... باید به خودش بباله که کمترین فرد منفور.
خب ببین این آره دیگه، این ترینه دیگه، یعنی زده منفورترین چهره سیاسی. درست. خب ممکنه جعفری هم باشه، ولی مثلا اگه بین جعفری و جنتی و صادق لاریجانی یا قاسم سلیمانی یکی رو بذاری بگی از بین این سه تا کدوم منفورترینه، ممکنه یه دفعه مثلا جعفری بزنه جلو، ممکنه جنتی بزنه جلو، ولی تو این 10 تا 8 تا بوده 10 تا بوده تو این 10 تایی که گذاشتن اگه یه گزینه یه همه اضافه میشد بهش که دیگه خب همه از همه میزد جلو.
خب دفعه دیگه یاد باشه یه گزینه همه فراموش نشه.
آره حالا این نظرسنجی اون نظرسازی حزب اتحاد ملت رو میبره زیر سوال. حالا بعد بیان جواب بدن که اینا با چه جامعه آماری از چند نفر، چون نظرسنجیایی که میکنن یا به عبارتی نظرسازیایی که میکنن اینا با 500 نفر 1000 نفر جامعه نظرسازی میکنن.
خب البته رو
این جامعه آماری 1000 نفر است.
ببخشید رولا، اگر همون 1000 در آمریکا هم خب مثلا با 1000 نفر، در انگلیس هم همینطور، منتها اون 1000 نفر معرف تمام جامعه هستن و
تو ایران هم هستن،
نظراتشون منعکس کننده نظرات کل جامعه میشه حساب کرد. ولی همین که تو گفتی، بله،
تفاوت نظرسنجی تو جامعه غرب و جامعه‌ای که دموکراسی داره با نظرسنجی توی ایران اینه که طرف میدونه واقعا نظرش رو میتونه بگه و آزادی داره و فرداش نمیگیرن دو ساعت بعد زنگ بزنن آقا چرا فلان چیزو گفتی بیا برو تو زندان. تو ایران همه میترسن و خب مسئله است دیگه، این مشکله. خب اون جامعه آماری نهایتا فکر میکنم حزب اتحاد ملت دیگه خیلی خودشو کشته باشه با 2000 نفر جامعه آماری اون نظرسازی رو تهیه کرده باشه، اینجا با 93000 نفر جامعه آماریه و نشون میده که اون نظرسازی ها و اینا کلن همه به خاطر ورود به قدرت، به خاطر به دست آوردن میز قدرت و نظرسازی ها.
داشتم که توی پاکت یه نوشته نقاشی چیزی باشه، چون میدونم این روزا دخترشون راحت تر میتونن رفت آمد بکنن و چیز خاصی متوجه نشدم. بعد موقع برگشت به خونه وقتی که پاکت رو نگاه کردم و دیدم توش پوله شوکه شدم. اولین حرفی که واکنشی که داشتم واسه همین وقتی می دیدم که کاربرا خیلی واکنش تندی دارن نشون میدن، حتی بعضیشون توهین‌آمیز، تا حدی درک می کردم که شاید اونا هم شوکه شدن و براشون قابل قبول نیست این مسئله.
دوستان، این یکی از چند ویدیو کلیپی است که مریم شریعت‌مداری، یکی از زنان معترض به حجاب اجباری در خیابان انقلاب، در حساب توییتری خودش پست کرده و در اون از ماجرای دریافت هدیه‌ای میگه که وی تصور کرده بود از طرف خانم زهرا رهنورد، همسر محصور میرحسین موسوی، براش فرستاده شده است. مریم در نخستین توییت خودش در این باره نوشت: امروز بعد از دادگاه این هدیه رو به عنوان یکی از دختران خیابان انقلاب گرفتم. حدس بزنید از طرف کیه؟ از طرف اشخاصیه که میخواستند ایرانیان رو به کرامت انسانی برسونند. هشتگ انقدر وقیحانه. در تماسی که با یک منبع آگاه در تهران گرفتیم برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، خبردار شدیم که قضیه از این قراره که تیمی از جوانان اصلاح طلب که معمولاً به مناسبت اعیاد هدایایی به خانواده‌های زندانیان سیاسی یا زندانیان تازه آزاد شده اهدا می‌کنند و ظاهراً شهرزاد همتی روزنامه‌نگار از طریق خانم ژیلا بنی یعقوب روزنامه‌نگار دیگر به مریم شریعت‌مداری اطلاع میده که اهدای این هدیه به او به نیت یکی از محصورین یعنی خانم رهنورد صورت میگیره. ظاهرا دو فعال سیاسی بسته حاوی 1,000,000 تومان پول رو به خانم همتی دادند. این تیم تحت نظر مصطفی تاجزاده کار میکرده است که بعدم این پاکت رو تحویل خانم مریم شریعت مداری میدن. رولا، میدونیم که دختر خانم رهنورد در توییتر خودش ارسال چنین هدیه‌ای رو تکذیب کرده. فکر میکنی ارسال 1,000,000 تومان پول به مریم شریعت مداری از روی حسن نیت بوده حالا از روی این تیم اصلاح طلب، و یا برای بدنام کردن مریم شریعت مداری و اصولا حرکت دختران خیابان انقلاب این کار رو انجام دادند؟
ببین، همونطوری که گفتی ممکنه حالا به نیت خانم رهنورد اینو داده باشن. خب خانم رهنورد خودش هم خبر نداشته، دخترانشون هم تکذیب کردن اینو. این که ما که نیت خان نیستیم، نمیدونیم که به چه نیتی این هدیه داده شده، اما میخوام از یه منظر دیگه به این قضیه بپردازم و اون همین هست که 2 هفته قبل علی خامنه‌ای توی سخنرانی که داشته میگه این چند تا دختران جوانی که حالا مثلا حالا عبارتش نقل به مضمونه که اینها پول گرفتن و فریب خوردند. همزمان یعنی این اتهام داره از طرف بالاترین مقام کشور داره مطرح میشه به دختران خیابان انقلاب، و بعد آدمهایی میان توی داخل کشور، سیستم امنیتی میاد پرونده سازی میکنه برای دختران خیابان انقلاب که میگن ویدا موحد با روح الله زم در تماس بوده و این فایل صوتیشه و این نمیدونم پولشه و حالا این فایل صوتی که حالا مثلا از من منتشر شد توی یه قضیه دیگه بود که اصلا با سردبیر رسانه داشتیم صحبت میکردیم و اینا، و بعد یه خانومی که عبارت کلم کرم قلاب وزارت اطلاعات برای تور انداختن وزرای دولت روحانی و مدیران دولت احمدی نژاد برازندش هست. دقیقا اون میاد همین اتهام رو مطرح میکنه که من به دختران خیابان انقلاب نفری 100,000 تومن پول دادم که اینا برن اون بالا، و حالا اون 100,000 تومن چی میشه؟ طرف میاد 100,000 تومن از من بگیره یا 1,000,000 تومن از من بگیره که بعد بیاد 200,000,000 تومن وثیقه بذاره که از زندان بیاد بیرون. این مضحکه اینقدر. همزمان هم تلاش اصلاح طلبانه برای به کرسی نشوندن اون حرف رهبری که اون بالا گفته که اینا پول گرفتن. خب شما چرا الان اومدین به اینا پول دادین؟
یعنی امثال آقای تاجزاده کمک کردن به رهبر برای اینکه این پول داده بشه که بعد مثلا این حرکت رو
آره آره دیگه میخوام بگن این حرکت پولکی بوده و با وسیله پول، حالا نه حالا الان بعدش. ولی خب اینا، این تیمی که آقای تاجزاده هست که حالا متشکل از همسر ایشونه، متشکل از خانم مریم قدسه که همسر آقای فیض الله عرب سرخیه، و افراد دیگه که این دور هستن که حالا اون زمان بودن تو زمان جنبش سبز، اینایی که زندان افتادن مثل ریحانه طباطبایی بود، اینا همه با هم بودن که کمک میکردن به خانواده هایی که یکی از اعضای خانوادهشون یا ترجیحاً نوناور ناناور خانوادهشون افتاده بود به زندان، و اینها کمک میکردن که این خانواده توی اون دوران زندان لنگ نمونه. کارشون هم ارزشمند بود، کارشون خوب بود. بل. و حالا نمیدونم این پولا از کجا میومد، شاید از درآمدهای شخصیشون بوده، از درآمدهای اقتصادیشون بوده، اینو خبر ندارم، ولی خب کمک میکردن به خانواده ها. و اون جریان دیگه مثل که هنوز هم ادامه داره، و این کمک کردن باعث یه جمع‌آوری یک گروه میشد، یک تیم میشد، که اعضای این تیم برای اینکه اون کمک مالی رو دریافت بکنند نمیتونستن توی مجامع عمومی، توی اظهار نظرهایی که تو فضای مجازی داشتن، برخلاف منویات یعنی سیاستگذاری های اون جمع حرف بزنن. در حقیقت یعنی گرفتن، به بردگی گرفتن اون افراد میشد که اینا نتونن اظهار نظر آزادانه یا عقیده خلاف نظر سیاسیشون رو داشته باشن. مثل که اون هنوزم ادامه پیدا کرده و داره حالا کار خودش رو میکنه،
انجام میده. خود مریم شریعت‌مداری معتقده که پاکت پول لطمه‌ای به این جریان دختران خیابان انقلاب نمیزنه، بلکه استقلال این حرکت رو بیشتر از قبل نشون میده، و معتقده که این مسئله باید کاملا علنی مطرح میشد تا اگر کسانی نیت بدی در رابطه با حرکت دختران خیابان انقلاب دارن، بدونن این حرکت مردمی خریدنی نیست و در آینده این کار رو تکرار نکنن. حالا دو
کار
تئوری
خیلی خوبی انجام دادن به نظر من، کار بهترین کار رو انجام دادن که این رو علنی کردن. اصلا خودمون ما با هم تو این برنامه داشتیم بررسی میکردیم، یکی دو تا از اون دخترانی که اون بالا وایساده بودن، اصلا این آدمایی که حالا به اینا دارن پول میدن و میخریدن میفروختن با اون تیپشون، همه مارک لباسا و نمیدونم همه، یعنی اصلا مشکل مالی اینا ندارن که بخوان حالا با 1,000,000 تومن بخوان حالا به اینا هدیه بدن یا چی بکن. کل اون تیپ و شخصیتی که داشت طرف اونجا بالای 20,000,000 فقط پول لباساش بود.
حالا رولا دو تا تئوری مطرح شده، یکی این که مریم شریعت‌مداری با علنی کردن این موضوع دنبال شهرت بوده، و تئوری دیگه اینه که در یک پروژه امنیتی بازی کرده. خودش میگه که هدفش از علنی کردن ماجرای اسکناس ها بیان حقیقت بوده. میگوید برای من حقیقت از همه چیز با ارزشتره، چه حقیقت از تو قهرمان بسازه، چه اینکه بقیه از تو متنفر بشن و به تو پشت بکنن.
بله همینه، آدم نگه نه یا توی بازی جناح‌های سیاسی قرار بگیره و حقیقت رو بگه، ولو اینکه حالا یه سری خوششون بیاد یه سری بدشون بیاد. الان یه بخش عمده ای از حملات به من و شما همینه دیگه، که چرا حقیقت رو میگی، چرا نمیای این جناح بپوشونی یا اون جناح رو از فسادش حرف نزنی یا چیزی رو نگی. بخش عمدهش به خاطر حقیقت گویی، حالا از داخل و خارج داریم حمله میشیم. به نظر منم خانم شریعت مداری هم بهترین کارو کرده، تو بازی جناح قرار نگرفته، و این خودش دلیل بر اینه که دختران انقلاب نه با کسی لابی دارن، نه آدم جناح‌های سیاسی هستن، نه آدمایی هن که پول بگیرن، نه آدمایی هن که این اتهامات بهشون بچسبه، و همه دلیل بر اینه که این جریان مبرا از بازی‌های حقیرانه این جناح‌های سیاسیه که با مردم دارن انجام میدن.
با اون منبعی که در تهران صحبت میکردم میگفتش که خانم آقای تاجزاده در این جریان دخالتی نداشته و ظاهرا خود آقای تاجزاده اینوالو بوده. ولی چرا آقای تاجزاده نمیاد موضع خودش رو روشن کنه؟ من میبینم مصطفی تاجزاده مرتب میاد توییت میزنه، بعد پاسخش رو مردم میدن به توییت های مختلفش و او اصلا پاسخ دیگه برای اونها نداره. مثلا از ازش سوالی مطرح میکنن، ایشون قاعدتا باید بیاد جواب بده و دیگه جوابم نمیده. من خودم بارها شده که یک توییت ایشون زده جوابشو دادم، منتظر بودم که جواب ایشون به من بدن، ولی انگار نه انگار که از طرف مثلا من.
خب همینه دیگه. ببین مثلا ماها خیلی انتقاد میکنیم با آقای خامنه ای، انتقاد میکنیم به اینکه آقا رهبریه که بالاخره 38 سال اومده بوده و الان نوک قلم آیتاج زادن بیشتر به سمت رهبریه، به سمت خامنه ایه و اینکه بالاخره تو که داری به ماها که داریم به خامنه ای انتقاد میکنیم و میگیم آقا این معایب رو داره، این مشکلات رو داره و مشکلاتش باعث شده که کشور به اینجا برسه، خب ما که نباید مثل اون عمل بکنیم، ما که نباید جواب مردم رو ندیم، ما که نباید فکر کنیم توییتر، اینستاگرام یا این شبکه های اجتماعی که دارن فعالیت میکنن یک فرصتیه برای یک مونولوگ، بگیم و بندازیم و بریم، نظرات مردم رو پاسخ ندیم. اینا نشونه ها و علائمیه که نشون میده اگه فردا همین آقای تاج زاده تو جایگاه خامنه‌ای قرار بگیره همون کاری رو میکنه که خامنه‌ای کرده.
بله. بر صورت مریم شریعت مداری قصد داره این پول رو به دست زندانیانی که مشکل مالی دارن برسونه.
خانم شریعت مداری فیلمم بگیره از اهدای این پول که فردا نگن که آقا پولو یواشکی داده و یا حالا گذاشته جیبش الکی گفته میدم به یه جایی. و توصیه من اینه که فیلم بگیره و یا حالا عکس بگیره از اهدای پولی که داره میده، یا اگه واریز میکنه شماره حسابش رو منتشر بکنه که کلن این شائبه ها و اتهامات مبنی بر اینکه دختران خیابان انقلاب پول گرفتن تا این جریان رو راه بندازن کلن از بین بره.
دوستان عزیز، اولین برنامه آخر هفته در سال 97 رو در اینجا به پایان میبریم. توجه داشته باشید که میتونید مطالب خبری و ویدیو کلیپ یا فایل های صوتی جالب توجه خودتون رو برای طرح در برنامه برامون به نشانی های تلگرام و واتس اپ و ایمیل بیان ارسال کنید. شبکه رسانه بیان ضمن سپاس از کاربران گرامی که الحق حمایت و همراهی شما عزیزان مایه دلگرمی بیش از پیش ما شده و با عزمی راسخ به راه خودمون که همانا اطلاع رسانی درست و بدون سانسور ادامه بدیم، از شما درخواست داریم که بیان رو به دوستان دور و نزدیک خودتونم معرفی کنید تا بتونیم صدای مردمی خودمون رو به شمار بیشتری از جامعه ایرانی داخل و خارج کشور برسونیم. ضمناً یکی از راه‌های دیگر تماس شما با برنامه آخر هفته صفحات اینستاگرام شخصی بیژن فرهودی و روح الله زم نیز می باشد. آیدی اینستاگرام من هست بیژن اف، BIJAN F، و صفحه اینستاگرام روح الله زم رو هم خودش الان معرفی میکنه. روح الله؟
آره، صفحه من فکر کنم روح الله زم آفیشیال هستش. البته دقیق من از دوستان میخوام که حالا زیر نشون بدن، هم برای آقای فرهودی رو هم منو، یه موزلی که داریم منو آقای فرهودی تو این هفته ای که میگذره جابجا کردن پیاماست. یعنی خیلی پیاما به منه و آقای فرهودی این رو برای من میفرسته. بیشتر تماس هایی که مردم باید با من بگیرن برای آقای فرهودی فرستاده میشه، که خب فکر میکنم الان با معرفی صفحات بشه این مشکل رو حل کرد، یا بخش عمده ای از وقت ما رو هم سیو میکنه. در حقیقت روی صفحه منم دکمه ایمیل تعبیه شده که اگر کسی نتونست دایرکت بده و اینا، چون حجم پیامهای من خیلی بالاست، از همین الان عذرخواهی میکنم بابت تأخیر در جواب دادن، ولی میتونه از اون دکمه ایمیل هم استفاده بکنه و ایمیل خودش رو بفرسته. حالا اگه حاوی اسنادی هست، مدارکی هست، اخباری هست، میتونه برای من از اون طریق ارسال بکنه.
بسیار هم خوب. در اینجا من بیژن فرهودی در لندن
و من روح الله زم در پاریس،
ساعت خوشی رو برای شما عزیزان آرزومندیم. خدا نگهدار.